بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین علیه الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به جای حدیث اخلاقی روز چهارشنبه به مناسبت ایام میلاد امیر مؤمنان علی علیه السلام، یه حدیث در فضیلت علی علیه السلام میخوانی که همون هم میتواند یه حدیث اخلاقی باشه. البته شباهتی داره با حدیثی که صبح در درس فقه خوندم، ولی غیر از اون حدیث است. حدیث رو مرحوم علامه امینی در جلد سوم الغدیر صفحه 179 از مسند زید از عده ای از کتب عامه نقل میکنه که اونها از مسند زید نقل کردن. قال صلی الله علیه و آله و سلم لعلیین ان الحق معک و الحق علی لسانک و فی قلبک و بین عینیک، ان الحق معک و الحق علی لسانک و فی قلبک و بین عینیک و الایمان مخالط لحمک و دمک و الایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی. در واقع دو بخش این حدیث داره. اول اینکه علی علیه السلام همیشه با حق، یا به تعبیر دقیق در حق با علی، چون در اینجا نمیگه علیون مع الحق، یه حق همراه علی است، یعنی علی محور و حق همراه اوست. ان الحق معک. و بعد این رو در سه شاخه توضیح میدهد: حق بر زبان توست، در قلب توست و میان دو چشم. آنچه میاندیشی حق است، در قلب توست، یعنی هر چه فکر میکنی، تصمیم میگیری، نیت میکنی، معتقدی، حق است. و هم بر زبانت، هر چی میگویی و سخن میگویی و بحث میکنی، اونم حق است. و بین عینیک، هر چه میبینی حق میگویی، حق میاندیشی، حق میگویی و حق میگویی. این در واقع توضیح است برای الحق و معک. حق با توست، چطوری با توست؟ حق فکر میکنی، حق میگویی، همه جا حق و از باطل میشناسی و میبینی، بنابراین حق با توست، در چشمانت، در زبانت، در قلبت، حق با علی است. این یکی از معانی الحق مع علی اینه. نه فقط حق با علی است، یعنی علی جانشین به حق پیغمبر اکرم است، خب معلوم این یه چیزی است ورای او. هر چه فکر میکند حق است، هر چه میگوید حق است، هر چه میبیند حق است. بعد درباره ایمانم میفرماید ایمان با تمام ذرات وجود تو آمیخته شده، همان گونه که ایمان با تمام ذرات وجود من آمیخته است. و ایمان و خالتون لحمک و دمک کما خالت لحمی و دم. ایمان یه چیز مادی نیست که در خون انسان باشه، در گوشت انسان باشه. ایمان یه مسئله معنوی است، در روح انسان و در جان انسانی، نه در گوشت و پوست و خون انسان. ولی یه کنایه معموله، یه عشق علی ابن ابی طالب، عشق امام زمان در خون منه، چون خون به تمام اعضای بدن میرسه. در هر 30 ثانیه نیم دقیقه خون یه دور تمام بدن گردش، در یه دقیقه 2 بار ذرات خون تمام بدن مشروب میکنن و بر میگردن به قلب، 2 بار از نو حرکت شروع میکنن. چیزی که در تمام ذرات وجود انسان خونه، این کنایه شده، یعنی در تمام زوایای روح و جان او ایمانه. ال ایمانو مخالتون لحمک و دمک کما خالت لحمی و دم. این جمله رو امروز عرض کردم، چه میشه که انسان با حق میشه، یا از آن بالاتر حق با او میشه، او محور میشه و حق همراه او میشه. جز حق نمیاندیشه، جز حق نمیگه، جز حق نمیبینه. چه میشه؟ گفتیم اون وقتیست که انسان به مقام تسلیم در مقابل خدا برمیاد، تمام خودشو فراموش کنه، خیشتن خیش، هواهای خیش، منافع خیش، اصل وجود خیشو فراموش کرد. وقتی فراموش کرد جز خدا ندید، خدا حق مطلقه، جز حق نمیبینه، جز حق نمیگه، جز حق فکر نمیکنه. ما که غیر حق فکر میکنیم، برای اینکه خودمون میام حائل میشیم، وجود ما، منافع ما، هوای ما، هوس ما حاجب میشه. حق نمیگوییم و حق نمیاندیشیم و حق نمیبینیم، حواجب میاد. وقتی این حجاب ها بره کنار، اصلا ما خودمونو فراموش کنیم در مقابل خدا، غیر از حق فکر نمی کنیم و غیر از حق نمی اندیشیم و غیر از حق نمی بینیم. عرض کردم این در عین این که فضائل علی هست، این درس اخلاقه. منم اگر بخوام در همین مکتب قدم بذارم، فقط حق ببینم و حق بگویم و حق فکر کنم، منم باز خودمو فراموش کنم، به هر اندازه این حواجب از بین برود، این حجابها برچیده بشود، به همون اندازه منم به سوی حقم، حقم همراه منه. این که میگن در هر مجلسی از مجالس فضائل علی علیه السلام گفته بشود، اون مجلس این قیمت داره، این عظمت داره. یعنی فقط علی رو به عنوان یک قهرمان بشناسیم، قهرمان ماورای به اصطلاح طبیعت، قهرمان ماورای انسانیت، کسی که دستش به دامن او نمیرسه، قهرمان بسازیم، قهرمان دور از دست یا نه پیشوا بسازیم، اقتدا کنیم. در هر مجلسی فضیلت او گفته میشود، منم بگوشم این شعله ای از اون چراغ باشم، یه پرتوی از اون خورشید باشن. بنابراین تمام فضائل علی میشه درس اخلاقی، تمام اوصاف امیر مؤمنان می شود برنامه انسانسازی برای من. از این دریچه نگاه می کنم که اون یک انسان کامل مقتداست، اون میزان الاعماله، همه چیزو با او باید سنجید. السلام علیک یا میزان الاعمال، نیکان خودشونو با تو می سنجن، هرچه به تو شبیه هند و نزدیکن میزانشون سنگینه، هرچه از تو دورن خفیف المیزانن. این برای سنجشه، برای تعلیم و تربیت. به هر حال امیدوارم که این ایام که یادآور خاطره میلاد مسعود امیر مؤمنان علی علیه السلام است و ایام عبادت هم است و ایام البید است و نیز است و مقارن هم شده است با ایام دهه مبارکه فجر و یادآور انقلاب اسلامی و خونهای شهیدان و تحولی که در اجتماع ما در پرتو انقلاب اسلامی پیدا شد، همه اینها با هم مخلوط شده و معجونی هست که خیلی چیزها رو میتوانه به ما یاد بده. امیدوارم با الهام گرفتن از همین یه دونه حدیث، رفتن سراغ حق، حق گفتن و حق اندیشیدن. شیعه علی کسیست که حق فکر کنه، حق بیاندیشه، حق ببینه، حق بگه. دنبال همین برنامه رفتن و استمداد کردن از روح مبارک مولا علی علیه السلام بتوانیم انشاءالله مکتب علی رو در آدم پیش ببریم. امروز یه ده از برادرانی که از شیعیان ترکیه بودن، کردهای ترکیه آمده بودند و اوضاع احوال اونجا رو میگفتن. واقعا ما مثل ماهی تو آبیم که آبو نمیبینه. نیازهای اونها از نظر مذهبی روحانی، کمبودها و آتش و تشنگی اونها و تبلیغاتی که وهابی ها عجیب در اونجا دارن تبلیغ میکنن و نیازی که به تبلیغاتی واقعا صحیح اسلامی است و چقدر امام تکیه میکرد این جمله اسلام آمریکایی خیلی معنی داشت. وهابیت یعنی خلأ مذهبی رو با یه مذهب خالی از محتوا پر کردن. همه اسلام آمریکایی دیگه. وهابیت پر کردن خلأ مذهبی، الان خیلی جا خلأ مذهبی داره پیدا میشه. یعنی روح مذهبی مردم داره زنده میشه. مردم هم میخوان برن دنبال یه مذهب. یا باید با قومیت پرش کرد. اگر مردمی هستن با قومیت اشباع نمیشن، باید با یه مذهب خالی از محتوا، مذهبی خالی از محتوا تر از وهابیت نیست. همون اسلام آمریکایی شکلش مذهبه. انسان مکه و مدینه که باشه پنج وقت جمع میشن تو این نمیدونم مسجد الحرام و مسجد النبی و لذت انسان میبر از اون نماز جماعت میرن. اما در کنار بود چه آلودگی ها، چه فجایع، چه کثافت کاری ها. سرمایه داران سعودی کوچک و بزرگ، دولتی و غیر دولتی، یه ماه از سال حجازن ایام هم، بقیهش هم تو عیاش خانه های اروپا و آمریکا. ظاهرش اون نماز جماعت و زیبا و حج اینا، ورایشون همه جنایات و کثافت کاری. یه همون اسلام خالی از محتوا است و این خلا اونا دارن پر میکنن. چرا ما پر نکنیم؟ چرا ما نجنبیم؟ اونا 10 تومن خرج میکنن، ما 1 تومن باید خرج کنیم. و من فکر میکنم در مقابل 100 تومن خرج اونا، 1 تومن هم ما خرج نمیکنیم. یه مسجد ساختن اسلام آباد 200 میلیون دلار، یه مسجد اخیراً ساختن اسپانیا بزرگترین مسجد اروپا 250 میلیون دلار. ای دلار 100 تومن بخوام حساب کنیم چی میشه 250 میلیون؟ و 200 تنها پولی که اونها میدن برای یه مسجد ما خرج کنیم چه میشه؟ در صورت این مسئله رو البته باید اون آقایونی هم که مسئولیت های مهمتری دارن ما صحبت کرد، اونها هم سلمن مایلن این کارها انجام بشه و حوزه هم باید تکانی بخوره، یه کاری بشه. این همه خلع مذهبی اصلا دنیای اسلام به قول اون برادر امروز صبح اون که آمده بود و باید اینها میگفت تعبیر خوبی میکرد درباره اسلام، میگفت در مناطق ترکیه و مناطق ما اسلام قبلا سرش به زیر انداخته بود، حالا سرش بلند کرده، اسلام سر بلند، اسلامی که خجالت نمیکشه، اسلامی که افتخار میکنه به وجوده، یه همچه حالی پیدا کرده اسلام. ولی ما دستمون خالی، نه مبلغی داریم و نه کتابی داریم نه تشکیلاتی داریم که کمکی میتوانید شما ها به ما بکنید. به هر صورت حق بودن علی رو باید از زیر حجاب ها در آورد، یعنی اسلام راستین. ما علی علیه السلام هم که میگیم واقعا به عنوان اسلام راستینه. خیلی خوب، این چیزها همه مشترکن درش، هیچ کس خودشو نباید تبرئه کنه، همچین صاحب اسکنده بگم هر کسی سلسله مراتب مسئولیت داره. من با اون آقایونم همونطور که قول داده بودم جمعه گذشته مفصل صحبت کردم، باید صحبت بشه تا اینها انشاءالله به یه جایی برسه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی ان الحق معك والحق على لسانك وفي قلبك وبين عينيك والايمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. یعنی هر چی میبینی حق میبینی، حق رو میبینی مقابل چشم میبینی، حق رو میبینی و میشناسی، از باطل میشناسی. و اما برگردیم به بحث احادیث لازرر، ما تا به حال حدیث سمره رو با سه طریق خوندیم، بعدم اولین روایت عقبت ابن خالد رو در باره منع فضل ما خوندیم، این دو حدیث حسابش میکنیم. حدیث سوم باز روایتیست از عقبت ابن خالد. من این جمله رو عرض کنم، عقبه از افراد مجهول از نظر رجال. ما این روایات که میخونیم صحیح و غیر صحیح در همه از مجموع نیست و مجموع نتیجه میگیریم. الان ما رواه عقبه ابن خالد میگیم این هم حدیث سوم، هم این هم از عقبه است، باز هم عقبه مجهوله، ولی جایی که بحث متعدد روایات متعدد بشود ضعف اسناد مشکل ایجاد نمی کنی. این حدیث یک باب پنج از ابواب شفعه، ابواب شفعه هم تو همین جلد 17 همه، در جلد 17 همه وسائل ابواب شفعه. با ابواب لقته و ابواب شفعه، این حدیث یک بند عن عقبت ابن خالد، حدیث یک باب پنج صفحه 319 جلد 17. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شفعه بین الشرکاء فی الارضین فی الارضین والمساکن. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قضاوت کرد به شفعه بین شرکای در ارضین و مساکن و قال لا ضرر ولا ضرار. بعدم استدلال کرد به لا ضرر ولا ضرار و قال اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعه. اذا عرفت العرف تعریف با الف یعنی علامت گذاری، تعریف با الف با همزه یعنی علامت گذاری. اذا عرفت العرف و حدت الحدود یعنی وقتی که سهم های اشخاص از هم جدا شد، به عبارت دیگر از مشا در اومد، مفروض شد، مفروض با زه جدای از هم، وقتی که از مشا در اومد مفروض شد فلا شفعه. من میخواهم قسمت خودم رو بفروشم، به شما مربوط نیست، حق شفعه هم نداری، حق شفعه در مشاه. بسیار بله، اون قضیه شخصیه میشه، به صورت قانون کلی شفعه وجود نه. در اینجا بنابراین که همه اینا یه حدیث باشه و دنباله هم باشه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حق شفعه رو در اینجا قرار داده و دلیل حق شفعه لا ضرر، یعنی در واقع از قبیل حکمت و حکم علت که نیست، چون همیشه فروختنی به شخص ثالث باعث ضرر زیان نمیشه. ای بحث آفدن که از حقش بودشه به یه آدمی که از خودش بهتره، یعنی شریک من یه آدم ناقلاییه، به بودشه به یه آدمی که آدم خوبیه. نه، حکمته، موجب ضرر نیست. معنی حکمت این است که غالبا اینطور نیت نداره، حکمت دیگه. نه، حکمت معنیش چیزیست که در اکثر موارد هست، اگر شارع مقدس اجازه بدهد شریک من بدون حق شفعه من برود سهم خودشو بفروشد، یه شخص دیگری رو وارد این ملک مشاهده بکند، غالبا من به ضرر میفتم، دائما به ضرر نمیفتم. بس در این است که حق شفعه همه جا هست، ولی از نه توجه نکردید به نکته یعنید. حدیث می فرماید به این تعبیر بگید، پیغمبر فرمود که شرکای در ارضین و مساکین حق شفعه دارن، لأنهو لا ضرر و لا ضرر، لأنه بید. چرا؟ چون باعث ضرر میشه اگر حق شفعه نباشه، همیشه باعث ضرر میشه. ای بسا این شریک فعلی من آدم بدیه، به شخصی فروخته که آدم خوبیه، شریک من در ملک یهودیه، فروخ به یه مسلمان مؤمن که ضرری برای من نداره، محضاره من حق شفعه دارم. حق شفعه یه قانونه، یه قانون کلیه، ای بسا هیچ ضرری هم برای من نداشت باشه، ولی غالبا حق انتخاب از من گرفته بشود و به هر کسی شد این رو بفروشند، این غالبا باعث ضرر. پیغمبر لا ضرر رو علت گرفت برای حق شفعه، علت که نیست، ید نور و مدارک که نیست که همه جا حق شفعه علت ایش لا ضرر بشه، ای بسا ضرر نداره، حکمت حکمه، این قبیل حکمت. حق شفعه عمومیت داره، عام، هر شریکی هر کجا بپوشه حق شفعه است در مشاهده، در حالی که ضرر عام نیست، غالبا باعث ضرر میشه. نه، استدلال اشکالی ایراد نمی کنه، این لا ضرر بالاخره قدرت و قوتش خوبه. یه جا شارع حق دارد به عنوان حکمت لازرر به کار ببره. من حق ندارم جای دیگه به عنوان حکمت به کار ببرم، ولی به عنوان علتی که یدور مدار الحکم خوبه دیگه. لازرر به عنوان یه قاعده کلیه به در جای دیگه میخوره. خب این هم حدیث سوم. ولی در اینجا یه بحثیه که آیا واقعا این وقاله وقاله ها از باب جمعی در حدیثه یا نه همه اینها حدیث واحد بوده. کان کل ذالک حدیثاً واحدا، یا راوی جمع کرده بینه کدامش. ببینید هی وقاله داره. قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شفعت بین الشرکا فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار و قال اذا عرفت العرف و حدت الحدود و لا شفعت. آیا این سه جمله است در سه واقعه پیغمبر اکرم فرموده، یا هر سه رو در یه عبارت فرموده در یه حدیث؟ بعضی هم میخوان بگن نه این ممکنه راوی جمع کرده باشه، بنابراین نمیتونید بگید اینا مربوطه به همه. اگر از این ارتباط یه قرینه بر چیزی بخواهید استفاده کنید، نه اون قرینه فایده نداره. ولی ما عقیده اون این از ظاهر این حدیث ارتباطه و از ظاهرش این است در یه حدیثه، چون همه مربوط به همه. پیغمبر قضا به شفعه و قال لا ضرر و لا ضرار، فرمود شفعه هست. چرا؟ به علت این ضرر ضراری در اسلام نمانده، ظاهرش اتصاله، حالا یقینینی ولی ظهور حجته. لا یبعد که کسی ادعای ظهور کنه و اینها رو مربوط به هم بدانه و هر سه جمله رو در کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در کنار هم ببینه. خیلی خوب، این هم یه حدیث. و اما حدیث ظاهر، بله همش مربوط به شبه هست، ظاهرش همش مربوط به شبه هست. درست؟ برای لازرر اشکالی نداره. این دقت برای این است که اگر کسی بگه آقا بودن حدیث در باب شفعه دلیل می شود بر این که این حکم قضایی نیست، می رسیم انشاءالله بعضی از آقایون عقیده شون این است این مال ابواب قضایی، در حالی که حق شفعه قانونه. لازرر اگر ذیل حق شفعه آمد، این بیان قانونه. کلمه قضا نه به معنی قضاوت های در موقع اختلافه، حق شفعه قانونه، حکم قضایی نیست. اون وقت لازرر زیر حق شفعه قرینه می شود برای این که لازرر حکم قضایی نیست که بعضی ها خواستن بفهمن. یک خورده ریزایی هست از ارتباط اینا در میاد که بعدا احتیاج داریم، اینو برای اون میدیم. و الا اصل لازرر، لازرر دلیلی آمین، میخواد زیل این باشه میخواد زیل این نباشه. اما این برای بعضی از مسائل و مشکلات آینده کارگشایی هایی داره که آیا زیل این بودن ثابته؟ ثابت این حکم قضایی نیست یا قانون، یا نه زیل این بودن مسلم نیست، پس لعل یه حکم قضایی باشه. اینا برای بعد. و اما حدیث چهارم، این حدیث مرسله است در کتاب ارث، اونم جلد 17 کتاب مواریث، هم جلد 17 ابواب موانع ارث. اول باب ارث موانع ارثه، چه چیزها مانع ارث میشه. در باب موانع ارث دو تا حدیث هست، حدیث 9 و 10 که اینا از نظر ما حالا ببینیم یه حدیث یا نه. و مرسل هم هست، باب 1 از ابواب موانع ارث، باب 1 حدیث 9 و 10 جلد 17 فراموش نفرمایید. قال الصدوق وقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الاسلام یزید و لا ینقص وقال قال وقال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. حالا اینا رو پشت سر هم ما بکنیم، دو حدیث نباشه، الاسلام یزید و لا ینقص و قال صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، قید فی الاسلام داره، فالاسلام یزید المسلم خیرا و لا یزیده شرا. که چی؟ لا ضرر و لا اضرار فی الاسلام. بله بله، خیلی خوب. حالا اصل مسئله چی آقا؟ بس در این است که آیا اگر انسان مسلمان بشه از اقوام کافرش ارث میبره یا نه؟ بعضی ها هستن از اهل سنت یا خیلی هاشون معتقدن باید توارث بین اهل ملت واحده باشه، مسلمان از مسلمان، کافر از کافر، مسلمان از مسلمان ارث میبرد و کافر از کافر. ما معتقدیم نه، مسلمان از کافر میبره، کافر از مسلمان نمیبره. لأن الاسلام یزیده خیرا ولا یزیده شرا. مسلمان شده دو برادر کافر بودن، یکی مسلمان شد باید کفاره بده، ارث نبره. چرا؟ الاسلام یزید ولا ینقص، اسلام چیزی میافزای به انسان، چیزی کم نمی کنه. ای دو برادر کافر بودن از همه ارث می بردن، حالا که یکی مسلمان شده از برادر کافر ارث نمی بره، یعنی اسلام برای او کفاره و حقشو کم کرد. ما میگیم نه، اسلام لاینقص یزید، اهل ملت واحده که شنیدی یعنی از کافر از مسلمان ارث نمیبری، نه مسلمان از کافر، مسلمان از کافر ارث میبری. این راجب الاسلام یزید ولا ینقص، اسلام چیزی اضافه میکنی کم نمیکنی. ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر ضرار هم نیست. فالاسلام یزید المسلم خیرن ولا یزید شرا. بنابراین اسلام از موانع ارث نیست، کفر از موانع ارثه، کفر مانی نیست. این میشه که اگر این مسلمان بشه ما بگیم محروم از ارثه، این ضرر میکنه، در حالی که در اسلام ضرر نیست، اسلام آوردن باعث ضرر نمیشه. ای شما میگی حالا این برادر مسلمان شده ارث از برادرش نمیبره، این ضرر در اسلام میشه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اسلام آوردن باعث ضرر زیان کسی نمیشه. لا یزیده لا یزیده شر بل یزیده خیر. حالا اینجاست که قابل بحثه که واقعا این سه تا حدیث بوده و مرحوم صدوق اینو جمع در عبارت کرد یا یه حدیث بوده، بعیده یه حدیث سه تا حدیث هست که میبینیم مفاهیمش از هم جداست، ولی هر سه دلیل در باب ارث به عنوان دلیل صدوق استدلال کرده که مسلم از کافر ارث میبره ولا عکس. اول میگه الاسلام یزید و لا ینقص، یکی بنابراین اسلام که آورد ارث از برادرش میبره، از خواهرش میبره. دوم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، کسی که مسلمان شد ضرر ضراری نمیبینه. سوم هم الاسلام یزید المسلم خیرن ولا یزید و شر. در واقع سه تا حدیث جداگانه است که از نظر محتوا ارتباط نزدیکی که به همه توی عبارت نداره، ولی از نظر استدلال هر سه قابل استدلال است برای بحث ارث. خیلی خوب، اینم شد مرسله صدوق پس ما یه روایت مستدل صدوق داریم، لازره و لازرار فعل اسلام، این قید فعل اسلام رو داره اینجا، مثل علا مؤمنی که اونجا بود، فعل اسلامی که اینجا هست. بله کدام فعل اسلام؟ بله این نتیجه گیریه. بله خود فعل اسلام یزید المسلم خیرن بلا یزید و شر را اصلا ما احتمال میدیم عبارت صدوق باشه، نتیجه گیری او باشه. متاسفانه اون وقت معمول بوده با عقول و مقول و جدا نمی کردن، گاهی توضیحات خودشون رو ذیل روایات می آوردن. و اما یه حدیث دیگه هم اجازه بدید من بخونم. اونا مربوط به هم، همش مال شفعه بود، نویس رفت اصلا ارث تو اینا نیست، تو هیچ کدام اینا کلمه ارث نیست، صدوق استدلال کرده. کجا شده ارث؟ اصلا بابا ارث نیست. شاهد ما هم بر این که ممکنه کلام صدوق باشه حدیث قبل از آن هشت، این نه و ده بود، حدیث هشت شاهد میشه که یه تکش ممکنه کلام صدوق باشه. وان این است، معاذ بن جبل آمده بود یمن به عنوان قاضی و به اصطلاح نماینده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آمدن نزد او و داوری خواستند و قال یهودی مات و ترک اخن مسلمن، یهودی از دنیا رفته برادرش مسلمانه، چی کنیم؟ فقال ما سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، من از پیغمبر شنیدم الاسلام و یزید و لا ینقص، فورث المسلم من اخیه اليهودی، ورث المسلم من اخیه اليهودی. معاذ به اون روایت کلی چسبید، استنباط کرد قانون ارث، نه این است که این عبارت مربوط به ارث، نه الاسلام یزید و لا ینقص، اسلام یه چیزی به انسان اضافه میکنه، کم نمیکنه. معاذ گفت من اینی که از پیغمبر شنیدم، خب حالا این یهودی مسلمان شده چرا از برادرش ارث نبره؟ به دلیل یزید و لا ینقص من اون کبرا رو دلیل میگیرم برای مسئله ارث. استنباط کرد. مرحوم صدوق هم در واقع همچین استنباطی از حدیث خواسته است بکنه. علا کل حال این ادعای پیوند این سه روایت به هم خالی از اشکال نیست، در حالی که اون روایات تایید به هم. البته روایات باز متعدد داریم، من همونطور که عرض کردم روز شنبه رو ما تعطیل میکنیم به دو دلیل، هم ایام دهه فجر است، ادعی میخوان مسافرتی برای تبلیغات فجر کنن، و هم ایام اعتکاف است و اینها. انشاءالله روز دوشنبه بحث و ادامه خواهیم داد. امشبم جلسه هست انشاءالله.